اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. خدا رو شاکر و سپاسگزارم که این توفیق رو نصیب ما کرد که خدمت شما عزیزان باشیم و سلسله مباحث تبیین سیاست استراتژیک رو با مؤلفه های دینی رو پی بگیریم. طبیعتاً جامعه دینی که مدعی مؤلفه های مستقل دینی در اداره و هدایت جامعه هست، بایستی مبانی اندیشه خودش رو محقق کنه و این مبانی رو در واقع ترویج بده. ما به هر جهت برای ساماندهی نظام اجتماعی، نظام سیاسی و نظام اقتصادی و نظام فرهنگی کشور خودمون از گزینه‌ها و گزاره‌های بهره می‌بریم امروز که وارداتی هستند و طبیعی است که پایه‌های معماری تمدنی برای آینده کشور و ملتمون رو بایستی از مبانی دینی و مبانی فکری دینی خودمون استخراج کنیم. ساماندهی جامعه مهدوی در مقابل جامعه مدنی که مدل برتافته و مدل انتخاب شده رایج جهان مدرن هست، که طبیعتاً به دلیل سکولار بودنش و به دلیل اومانیست بودنش امکان پیاده کردن در جامعه دینی رو نداره، ما رو به اینجا میرسونه که بایستی از مبانی دینی خودمون بهره بگیریم. جامعه مهدوی جامعه آینده است و همونطوری که بارها اشاره کردیم، این جامعه مملو و آکنده از گزاره‌ها و گزینه‌ها و دکترین‌های جامعه معصومین قبلی است، از مدینه النبی گرفته تا جامعه علوی، جامعه رضوی، جامعه حسینی، جامعه موسوی و امروز هم که بحثمون جامعه فاطمی است. حضرت فاطمه سلام الله علیها یک شخصیت استثنایی در بین معصومین ما محسوب میشند و مؤلفه های جامعه فاطمی به همین ویژگی های استثنایی ایشون برمیگرده. غفلت از این گزینه ها و گزاره ها در ساخت جامعه مهدوی قطع به یقین ما رو در آینده با چالش ها و مشکلات جدی روبرو میکنه. جامعه فاطمی یک جامعه است که خانواده در اون موضوعیت داره و محور محسوب میشه. وقتی صحبت از حضرت زهرا سلام الله علیها میکنیم، پیرامون ایشون رو چهار مرد احاطه کردند. پدر ایشون به عنوان آخرین نبی و آخرین پیامبر و انسان کاملی که به سدرت المنتهی رفت و عروج کرد، همسری به نام علی ابن ابی طالب، علی علیه السلام، که اگر چنین انسانی نبود برای فاطمه شوهری پیدا نمی شد، مردی پیدا نمی شد و جوانان اهل بهشت یعنی حسن و حسین که به تنهایی وجود مبارک امام حسین علیه السلام به عنوان وارث آدم که همه چیز حرکت خلقت خلاصه میشه در وجود مبارک امام حسین علیه السلام، این چهار نفر گرداگرد بانوی دو عالم حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها رو فرا گرفتن. کانون این ارتباط، ارتباط این فرزندان، اون همسر و اون پدر، حلقه واسطه همه اینها حضرت زهرا سلام الله علیها است. آنچه که پنج تن آل عبا زمانی که حضرت عباشون رو روی سرشون کشیده بودن یکی یکی آمدند و ایشون اینها رو زیر عبا دعوت کردن و این دیگه معروف شد، پنج تن آل عبا، پنج تن آل کسا. حلقه محوری در ارتباط این چهار انسان بزرگ و انسان عظیم حضرت زهراست. این خانواده یک محور داره و اون محور حضرت زهراست. مهمترین اجتماع بشری خانواده است. شاهکار تعاملات بشری خانواده است. منشأ و هسته سامان سیاسی هر جامعه خانواده است. کانون نظام اقتصادی هر جامعه خانواده است. و در خانواده اونی که محور محسوب میشه زنه. جامعه مهدوی یک جامعه خانواده محور و در خانواده زن منشأ و مبناست. معیار دکترینال ما در این مسئله هم وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها است که منشأ و محور اون خانواده است. مهمترین و قدسی ترین و بهشتی ترین خانواده ای که میشه رقم زد. امروز خانواده در جهان با چالش های جدی مواجهه. ما یک حرکت تکوینی رو در نظام اومانیستی میبینیم که چهار مقطع رو پشت سر میگذاره. مقطع تردیشنال یا سنتی، مقطع مدرنیستی، مقطع پست مدرنیستی و اخیراً مقطع ترانس مدرنیست. در این چهار محور سنت، مدرنیسم، پست مدرنیسم و ترانس مدرنیسم ما با چهار مدل خانواده مواجهیم. به تعبیر آلوین تافلر، خانواده سنتی خانواده موج اولی بود که در اون خانواده موج اولی خانواده قبیله‌ای بود و اون خانواده قبیله‌ای به صورت انبوه سامان می‌یافت. پدر بزرگ و مادر بزرگی که تعداد نوه و نبیره و نتیجه داشتن همه با هم زندگی می‌کردن. عمه ها و عموها و خاله ها و دایی ها همه در یک مکان بودن. زندگی کشاورزی بود. روابط عاطفی همه به هم نزدیک. اما در خانواده موج دومی که خانواده دوران صنعتی است، به تعبیر آلوین تافلر، خانواده دیگه هسته‌ای شد. 3000 سال قدمت خانواده کشاورزی، خانواده موج اولی انبو، جای خودش رو به خانواده هسته‌ای موج دومی داد. خانواده هسته‌ای موج دومی خانواده 300 سال صنعتی گذشته است. پدر و مادری با 2 تا 3 تا بچه توی یک خونه 60-70 متری صبح تا شب میرن سر کار، بچه‌شون رو صبح میدن مهد کودک، پدر بزرگ مادر بزرگ هم که سپردن سرای سالمندان. هسته‌ای است، محدود و موجز، ماشینی است. از صبح بچه ها رو میدن مهد کودک، بعدن مدرسه، سپس دانشگاه، پادگان، ورزشگاه و جاهای دیگه. هیچگاه تربیت این بچه ها در اختیار خودشون نیست. نقش ها در جامعه مدرن برای اون پدر و مادر رقم خورده است. و خانواده موج سوم به تعبیر آلوین تافلر خانواده تک والدینی است، خانواده پست مدرن. در خانواده تک والدینی بارها اشاره کردیم یک فرزند وجود داره که اون فرزند یا با پدرش زندگی میکنه یا با مادرش. در خانواده موج دوم هسته‌ای پدر بزرگ و مادر بزرگ نسل اول زیر یک سقف با عروس و داماد تحمل نمیشدند. اما در خانواده موج سومی، خانواده تک والدینی، اینجا دیگه زن و شوهر زیر یک سقف همدیگر رو تحمل نمی کنند. هر قدر حرکت این جوامع از سنت به مدرنیزم، از مدرنیزم به پست مدرنیزم جلوتر، انسان‌ها تنهاتر، تحمل همدیگه برای همدیگه سخت‌تر، ایندیویژوال‌تر، متفردتر، ایثار کمتر، گذشت و فداکاری فراموش شده تر. لذا تک والدینی هست. بارها اشاره کردم دیگه، شما سریال های تلویزیونی و فیلم های تلویزیونی 10 سال گذشته تلویزیون خودمون نگاه کنید، تو ذهنتون بیارید، تمام سریال های فرانسوی، سریال های آلمانی، سریال های انگلیسی، کانادایی، استرالیایی، تماماً کارکتراشون تک والدینی هست. تماماً تک والدینی هست. اگر شما همین حالا داره سریال ناوارو داره پخش میشه دیگه، خوشبختانه من هر وقت میخوام این مثالو بزنم هی سریال ناوارو پخش میشه، از زمانی که یولان بچه بوده کنار دست روژه هنن، شخصیت اول این فیلم سریال پلیسی ناوارو، این تک والدینی بزرگ شده. الان که دیگه تحصیلاتش هم یولان تمام کرده، اون دختر همین آقای ناوارو، و دیگه تحصیلاتش هم تمام شده و نمیدونم حقوقدان شد، نمیدونم قرار شد بره توی سیاست و نمیدونم ازدواج کرد، بالاخره تک والدینی. هنوزم اخیراً مثل این که سریال این پلیس امداد و نجات رو که مال استرالیا بود رو داره نشون میده، تمام اون کاراکترهایی که اون تو فیلم میبینید همه ازدواج کردن، همه مطلقن، بعضیشون بچه دارن. اون سریال پلیسی آلمانی یادتون هست، درک، کاراگاه وولف، یه پلیسی بود که یه دختری داشت، دخترش هر روز براش دردسر درست میکرد، بعد میرفت توی این گروه های مافیایی باش برخورد میکرد. در واقع خانواده پست مدرن خانواده تک والدینی است. ما هنوز به مرحله خانواده تک والدینی نرسیدیم. بیشتر جامعه سنتی ما در مناطق روستایی خانواده موج اولیه. در حوزه نظام شهرنشینیمون وارد مرحله خانواده هسته‌ای شدیم. در ایران هم مهد کودک و سرای سالمندان زیاد موضوعیت پیدا کرده. پیران رو میذارن سرای سالمندان، بچه ها هم که میگذارن مهد کودک. اما خانواده جامعه مهدوی با تقسیمات سنتی مدرنیستی، پست مدرنیستی و ترانس مدرنیستی متفاوته. در خانواده ترانس مدرنیستی انحطاط دیگه به اوج خودش رسیده. خانواده هایی که بر مبنای دیدگاه فمینیستا از 2 زن تشکیل میشه، 2 زن با هم ازدواج میکنن، 2 مرد با هم ازدواج میکنن، ازدواج هاشون هم رسمی در رسانه ها منعکس میشه، اوج انحطاط اخلاقی بشر. اما جامعه مهدوی، جامعه هجری، خانواده الگو و مبناش همون خانواده است که 5 تن آل عبا رو در بر میگیره، یعنی محوریت حضرت زهرا سلام الله علیها، وجود مبارک پیامبر اسلام به عنوان پدر بزرگ خانواده، حضرت امیر علیه السلام به عنوان پدر خانواده، حسن و حسین به عنوان پسران خانواده، زینب و ام کلثوم به عنوان دختران خانواده. این خانواده خانواده است که مبنای ساماندهی نظام فاطمی و نظام مهدوی و نظام علوی است. در مدینة النبی منشأ حرکت این خانواده بود و مدل و مبنا هم این خانواده هست. کانون خانواده زنه، یعنی ستون بنیادین خانواده زن محسوب میشه. خانواده کانون اجتماع و در اجتماع کارخانه تولید سرمایه اجتماعی خانواده است. زن متدین روح خانواده است. زن متدین روح خانواده است. و خانواده متدین روح اجتماعه. کانون تولید سرمایه اجتماعی خانواده است که روح اون اجتماع محسوب میشه. امروز داشتن جی ام پی و درآمد ناخالص بالا خیلی مهم نیست. داشتن انرژی اتمی و به ویژه سلاح اتمی در قدرت نظامی خیلی مهم نیست. داشتن قدرت علمی بالا در حوزه نانو تکنولوژی و های تکنولوژی خیلی مهم نیست. ذخایر سوخت فسیلی خیلی مهم نیست. ساخت سیاسی نظاممند از حیث دموکراسی، جامعه مدنی، حقوق بشر، اینها خیلی در آینده یک ملت مؤثر نیستند. در آینده شناسی ملتی مقدمه، ملتی بقای آیندهش تضمین شده است که سرمایه اجتماعی داشته باشه. و سرمایه اجتماعی فقط و فقط در جامعه مهدوی قابل تولیده. فقط و فقط در جامعه هجری و جامعه فاطمی قابل تولیده. چرا؟ چون مدل و مبنایی که فاطمی زهرا سلام الله علیها رقم زدن این بود که به عنوان کانون خانواده مادر پدر بودن، ام ابیها، فشاری که پدر در دعوت مردم به اسلام و به خدا داشتن، اون فشاری که تحمل میکردن، سختی هاش رو فاطمه زهرا بود که بایستی تحمل میکرد، و در نبود مادر گرانقدرشون حضرت خدیجه این فشار رو بردوش میکشید. به عنوان یک همسر در کنار ولایت و امامت همه مشکلات علی رو بردوش میکشید و تسکین میداد و با خبر می بود که در آینده با پسرانش چه برخوردی می کنند. لذا این زن به عنوان کانون خانواده و خانوادش به عنوان کانون اجتماع و روح اجتماعی مدینت النبی منشأ تولید سرمایه اجتماعی بود. جامعه‌ای که خانواده هسته‌ای رو به مرحله خانواده تک‌والدینی رسونده اون جامعه روح نداره. لذا اگر شما برآورد کنید که در جامعه غرب سلاح اتمی هست، در سیاست بین الملل حق وتو هست، جی ان پی و درآمد ناخالص ملی بسیار بالاست و گزینه‌های از این دست، نهادهای متعدد تصمیم سازی وجود داره، اینها هیچ کدوم واجد ارزش و اهمیت در آینده تمدنی محسوب نمیشه، چون اون تمدن روح نداره. روح اجتماع خانواده است که اون خانواده در اونجا از بین رفته و تعطیل شده. این که بررسی میشه که در آینده تمدن غرب میپاشه و شمارش معکوس برای فروپاشی آمریکا و اروپا آغاز شده و اساسا همه تمدن غرب، ریشه در مسئله سرمایه اجتماعی داره. عمده دپارتمان های علوم، عمده مراکز مطالعات استراتژیک غرب دپارتمان فروپاشی آمریکا و فروپاشی غرب رو تشکیل دادن. نگرانند، چون مسئله سرمایه اجتماعی گزینه علمی نیست که شما بتونید با دانش اتمی، دانش میکروبیولوژی و حوزه های این چنینی تولیدش کنید. اونجا مودت و ایثار و گذشت و فداکاری موضوعیت داره و این گمه، فراموش شده است، نیست، در نایابه. انسانی که به اصالت لذت، انسانی که به نسبی گرایی، انسانی که به تعقل دو دو تا چارتا و به مسائل این چنینی قائل هست، این انسان قادر نیست تولید سرمایه اجتماعی کنه، قادر نیست بیاد زیر یک سقف ایثار کنه. لذا خانواده فرو پاشیده و فروپاشی خانواده، به خصوص که مهمترین مؤلفه خانواده که در تشکیل خانواده زاد و ولد و تولید مثل موضوعیت داشت، امروز با این شبیه سازی انسان پیشبینی هاشون بر این هست که در آینده دیگه از حتی مسئله مادری و موهبت مادری برای همیشه از جنس زن گرفته خواهد شد. شبیه سازی میکنن، امروز که خوک و گوسفند و میمون رو شبیه سازی میکنند و انسان رو به صورت آزمایشی، فردا در نظر دارن که این مسئله رو بست بدند. انسان در لوله آزمایش تکثیر بشه. مهندسی ژنتیک و حوزه های این چنینی به کمکشون آمده. مادر بودن دیگه اهمیت و ارزش حداقل در حوزه جامعه مدرن نخواهد داشت. اگر معلوم نباشه آنچه که در لوله آزمایش رقم خورده پدر و مادرش کیست و متأثر از پدر و مادر خودش خوبی و بدی رو بشناسه، عطوفت و عاطفه رو بر بزنه و بر بتابه، این گزینه چگونه رقم خواهد خورد؟ یک جامعه تهی، یک جامعه خالی، یک جامعه آری و بری از معنویت و روح. اینجاست که تأکید میشه که خانواده، به خصوص خانواده متدین، روح اجتماع هست و منشأ تولید سرمایه اجتماعی، و ملتی که سرمایه اجتماعی ندارد هیچ ندارد. هر قدر یک خانواده رو تصور کنید ثروت بسیار بالایی داشته باشه، گارد و محافظ بسیار زیادی داشته باشن، ولی اینها عقبه نداشته باشن، ابتر باشن، فرزندانی نداشته باشن، خودشون در مورد هم ایثار نکنن، اون ثروت بی صاحب میمونه، اون توانایی ها به درد کسی نخواهد خورد، مگر بعد از 3-4 هزار سال شکسته های تمدن ها رو در مصر و یونان و ایران و چین ملاحظه نمی کنید؟ وفا کرده اینها به کسی؟ وقتی آمد که اینها نشستن و پشت سر پیامبر جلیل القدر اسلام تأکید کردن که این دنباله نداره، این ابتره، این سلسله نمیتونه جنبه موروثی، که مسئله که موروثی نیست، ولی ببینید این یک آخرین پیامبره، این هم عقبه نداره. وقتی قید ان شانعک هو الابتر آمد، که اینها خودشون ابترن، استمرارش رو امروز میبینیم. عقبه امویان و عباسیان موند، یا عقبه خاندان پیامبر، این سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی همین است که امروز می‌بینید. عشق و علاقه و عطوفتی است که در اجتماع اسلامی مسلمین به ویژه شیعیان به خاندان اهل بیت دارند. به اهل بیت و خاندان عصمت و طهارت دارند. این جنبه جنبه عقلانی بر نمیتابه، بعد معرفتی و عاطفی با هم در هم تنیده شده. اما چنین گزینه و گزاره رو برای هیچ حرکت تمدنی نمیتونید ببینید. نه سلسله یانگ در چین چنین عقبه‌ای داشته، نه ادامه کنستانتینوس در امپراتوری روم، نه فراعنه در مصر، هیچ کجا. امروز غرب هم، غرب مدرن هم ابتره، دنباله نداره. یعنی با مؤلفه ها و گزاره های مدرن و مدرنیستی، جامعه مدنی که محقق شد، مؤلفه بنیادین اجتماع یعنی خانواده رو از هم پاشید. و وقتی خانواده نداره یعنی کانون تولید نداره، نه تولید انسان که قرار شد انسان رو توی لوله آزمایش تولید کنن. در تصمیم گیری های استراتژیک جامعه آینده غرب خانواده گمه، مسئلهش نامفهومه، ناشناس. نگرانی جامعه شناسان آمریکایی و اروپایی از آینده خانواده در غرب یک نگرانی تکان دهنده است. به آمار و ارقامشون نگاه کنید، وارد سایت های اینترنتی بشید ببینید چه خبره، چقدر نگرانند. یک مقدار وضع آمریکا بهتره به دلیل اینکه اقلیت‌های متعددی که در اون کشور هستن زاد و ولدشون بالاست، اما در اروپا مسئله بسیار بسیار نگران کننده است. وضع ژاپن بسیار تیره و تاریکه، وضع چین به همین نسبت. تنها تمدنی که در سال 2025 میلادی واجد تولید سرمایه اجتماعی و خانواده سالم هست، تمدن اسلامی است. آرایه های آقای ساموئل هانتینگتون رو در این زمینه ببینید. لذا روح اجتماع خانواده، به ویژه خانواده متدینه، و کانون خانواده زنه. همونطوری که کانون مهمترین خانواده طول تاریخ بشریت حضرت زهرا بود، منشأ صلاح و فساد هر ملت و تمدن زن هست، منشأ رستگاری و سعادت و شقاوت و بدبختی و انحطاط هر تمدن هم زنها هستند. بزرگان دینی، بزرگان فلسفه و حکمت، بزرگان استراتژی اعتراف دارن که منشأ سعادت هر ملت زنها هستن، منشأ صلاح و فساد هر ملت و تمدن زنها هستن، و غرب برای اینکه هر ملتی رو بتونه تسخیر کنه از تربیت دختران و زنانش آغاز میکنه. بارها گفتیم که ژاپنی ها رسما اعتراف کردن، بعدن فهمیدن، همون سالهای اول متوجه نشدن. زمانی که ژاپن به اشغال آمریکا درآمد، به مدت 10 تا 15 سال تربیت دختران ژاپن رو آمریکایی ها در اختیار گرفتن. امروز در افغانستان و در عراق، افغانستان و عراق اشغالی، عمده تلاشی که دارن صورت میدن آمریکایی ها تربیت دختران افغان و تربیت دختران و زنان عراقی است. چه اینکه اگر این افراد تربیت شدن، اون ستون خیمه خانواده در اختیار اونهاست و از راه دور با خواسته ها و دیدگاه های اونها کنترل و اداره میشه. نقشی که زنان در یک تمدن و هجر ایفا میکنن نقش محدودی نیست. خاطرتون هست در مسئله دکترین مهدویت در جامعه مهدوی به گزینه جامعه هجری که اشاره کردیم، گفتیم کانون هجرت و مؤلفه هجرت با یک زن تعریف میشه، با هاجر. تنها کسی که اجازه هست و اجازه داده شده که در خانه خدا دفن بشه. نقش هاجر نقش بسیار برجسته است. منشأ هجرت، منشأ هاجر بودن، منشأ نظام مهدوی که در آینده میخواد صورت بگیره در جامعه ابراهیمی، آن هم با گزینه‌ای که حضرت هاجر رقم زدن صورت خورد، صورت داده شده. این مؤلفه مؤلفه بسیار مهمی است. لذا کانون خانواده زنه و زن رو بایستی آموزش بدن، تربیت کنن اونگونه که میخوان. اشاره کردم حالا یک بار با عروسک باربی، یک بار با گروه های مرجعی که در موسیقی جاز و راک و پاپ با هنرپیشه ها یا با ورزشکارا رقم میخوره. تربیت زنان یک ملت و دختران یک ملت اگر به دست اجنبی و بیگانه افتاد، اون ملت همه چیزش به یغما رفته. در پروتکل های یهود انحصارا یکی از ماده های این پروتکل تأکید میکنه که باید خانواده رو در میان بشریت متلاشی کنیم، و این کار رو در 100 سال گذشته انجام دادن و موفق بودن. نظام صهیونیستی، صهیونیسم جهانی با ترفندها و شیوه هایی که پیاده کرده در جهان موفق شده که خانواده رو در دنیا بپاشونه. درسته که سن ازدواج در جامعه ما بالا رفته، اما هنوز ما از نظر مسئله خانواده و تشکیل خانواده بهترین شرایط رو داریم. اما بایستی جلوی این که سن ازدواج داره بالا میره رو گرفت. جامعه بدون خانواده جامعه بدون روحه، جسدی است که روح نداره. لذا از این حیث غرب یک جامعه، یک جسد بدون روحه. از این منظر فروپاشیش شمارش معکوس رو برمیتابه. زن مربی جامعه است، مربی از حیث تربیت، اونجایی که به خدا این واژه اطلاق میشه، عنوان خداست. الحمدلله رب العالمین، ستایش میکنیم خدایی رو که پرورش دهنده و تربیت کننده جهانه. جامعه هم نقش تربیتیش به عهده زنه. این حرف من نیست، این حرف بنیانگذار انقلاب اسلامی است. زن مربی جامعه است. نقش حضرت زهرا از اینجا برجسته میشه. زن با تربیت صحیح خودش کشورها و ملتها رو آباد و آزاد میکنه. مبدع همه سعادت ها در همه جوامع زنها هستند و همچنین مبدع شقاوت ها. خب برای اینکه بتونیم این صلاح و فساد رو تشخیص بدیم و تبیین کنیم، از اون آتشی که رقم خورده دور بشیم و نجات پیدا کنیم، باید توسل پیدا کنیم به فاطمه زهرا که از آتش نجات پیدا کرده. شیوه و روش فاطمه زهرا در ساماندهی جامعه فاطمی گزینه‌های عمومی است. اولین مؤلفه اینه که ایشون بسیار اهل زهد و تقوا و عفت بودن. سیر و سلوک و عبادت ایشون زبان زده. کرارن در روایات و اسناد تاریخی هست که ایشون تا صبح عبادت میکردن و همیشه هم در عبادت دیگران رو مقدمه بر خودشون و خانوادشون میدونستن. صلوات خط کنید. ببخشید خسته شدید. خانمای پروژه حکمت فاطمی اینجا هستن؟ بعضیاشون کی هستن؟ اونه که هستن دستشون ببرن بالا. یه چی؟ جرات نمی‌کنن دستشون ببرن بالا. خانمایی که فلسفه میخونن، الهیات میخونن و علوم سیاسی و جامعه شناسی، در کنار خانمایی که حوزوی هستن، حتما خطبه حضرت زهرا رو یک نگاه ویژه بهش داشته باشن. در ساماندهی جامعه فاطمی مؤلفه هایی که حضرت اونجا تون خطبه اشاره میکنن مؤلفه های بسیار کلیدی است و نظام معرفتی حضرت زهرا یک نظام معرفتی بسیار بسیار پیشرفته است. من فکر میکنم اگر بعضی از دوستان عمرشون رو بگذارن به عنوان متخصص حکمت و فلسفه حضرت زهرا رشد کنن، این ظرفیت وجود داره. زشته به عنوان بچه مسلمان بعضی ها اینجا فلسفه میخونن میشن در انتهای دکترا میشن متخصص کانت، متخصص هگل، بعد وقت متخصص حضرت زهرا نداریم، متخصص مثلا امام حسین نداریم. اینو میداره دوستان به خصوص فلسفه زشته که من به آقایون بگم حکمت حضرت زهرا رو کار کنن، اینو میداره خانوم ها خودشون تحرک به خرج بدن. بریم. خب مسئله زهد و تقوا و سیر و سلوک حضرت مسئله بسیار شاخصیست. ایشون عباداتشون و سیر و سلوکشون تا صبح هر شب زبان زد بوده. همونطوری که میدونید کرارن قید شده که وقتی عبادت میکردند امام حسن علیه السلام میپرسیدن که از مادر بزرگوارشون که شما چرا خودتون رو دعا نمی کنید؟ ایشون تأکید میکردن که دیگران مقدمند. انسانی که نه تنها سیر و سلوک و راز و نیاز و عبادتش همیشه تا صبح ادامه داره، نکته مهمش اینجاست که نگران دیگرانه. کسی که پدرش دغدغه دعوت دیگرانو داره و شوهرش به خاطر صلاح اجتماع آن روز و آینده بشریت شمشیر میزنه، خودش هم مدام در سر سجاده دعا میکنه دیگران رو. حضرت زهرا ارزش های زنانه رو عمیقا میشناختن و به اون باورمند بودن. این نکته ایست که بایستی درک کرد. مرد باید ارزش مردانه رو بشناسه و زن باید ارزش زنانه. این که از زن امروز میخوان که نقش مرد رو ایفا کنه، این جفا و ظلمه. عدالت یعنی این که هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره. عدالت یعنی این که مرد مرد باشد و زن زن. مشخصه بسیار مهم حضرت زهرا سلام الله علیها زمان آگاهی و بصیرت بود. زمان دعوت پیامبر جلیل القدر اسلام، زمان هجرت، زمان بعثت، زمان هجرت و بعداً در زمان حضرت امیر، جامعه آن روز از عدم آگاهی و عدم بصیرت رنج می برد. حضرت زهرا عمیقاً بصیر و زمان آگاه بودن و از همه مهمتر این که تلاش برای زمان آگاهی و بصیرت دیگران داشتن. این حلقه حلقه مفقوده است. اولاً بصیر بودن، دوماً اهل استبصار بودن. این که انسان زمان آگاه باشه و دیگران رو دعوت کنه که چشماشون باز بشه و بدانن که چه اتفاق میافته. اگر زمان آگاهی و بصیرت موضوعیت داشت، حضرت امیر خانه نشین نمی شد. نکته بسیار مهم که امروز مقفول مانده، مسئله ازدواج ساده حضرت زهرا سلام الله علیها است. بخشی از فاطمه بودن و بری از آتش بودن حضرت در این هست که ایشون به عنوان اسوه و الگو مدلی رو ارائه کردن در ازدواج ساده. میدونید چرا امروز ازدواج ها اینقدر سنگین و پیچیده شده؟ یک بخشش به دلیل همین چشم و همچشمی هست. کسی که متشبث به حضرت زهرا سلام الله علیها است چطور میخواد در صحرای محشر در محضر مبارک ایشون ظاهر بشه؟ با این چشم و همچشمی ها و ازدواج های پیچیده و سنگین، جوانی که امروز مشکل در پیدا کردن کار داره چقدر باید هزینه کنه برای ازدواج؟ این معصیتی که جوان ما، دختر ما و پسر ما ازدواج نمی کنه و هر کدام تنها زندگیشون رو میگذرونن به دلیل همین مشکلات رایجی که میبینید. جامعه فاطمی جامعه است که در اون زنان و دختران ازدواج ساده رو برمیتابند. چرا اینقدر سخت میگیرن دوستان؟ این با روح دین ناسازگاره ها. جهنم آکنده از عذاب هاست. نماز انسان عذاب به سادگی بالا نمیره. ایمانتون کامل نمیشه مگر اینکه ازدواج کنید. عمده دانشجویانی که با ما مشورت میکنن برای ازدواجشون، یک بخشی از نگرانی ها همین مسئله چشم و همچشمی ها در سنگین گرفتن ازدواج هاست. حیف این همه جوان متدین ما نیست که به خاطر این مسائل تن به ازدواج نمیدن. ایشون سوای از این که ام ابیها بودن، مادر پدرشون بودن و پیامبر رو در واقع یاری میدادند، ستون بنیادینی بودن که علی، این انسان نمونه و به تعبیر مرحوم شریعتی این حقیقتی که بر گونه اساطیر می درخشه، به کی تکیه می کرد؟ به زهرا. امکان نداره مرد بزرگی در تاریخ دیده باشید که زن بزرگی پشت سر اون نبوده باشه. وقتی بعد از این که تفسیر المیزان تهیه شد، علما و بزرگان محضر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رسیدن که تقدیر کنن، تشکر کنن، آقا این کار بزرگ و سترگی است که صورت گرفت. ایشون فرمودن، خب میدونید علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بسیار در مضیقه مالی زندگیشون رو گذروندن و بسیار سخت زندگی ایشون گذشت. ایشون فرمودن که از خانوم من تشکر کنید. حضرت علی علیه السلام بخش عمده‌ای از اون رسالت سنگین، 25 سال خانه نشینی، حق از دست رفته بشریت و عدم تحقق قدیر رو، فشار عمدهش رو بر دوش زهرا سلام الله علیها گذاشتن. نبود چنین زنی که در طول حیات مبارکشون، حضرت امیر در 30 جنگ بزرگ و کوچک شرکت داشتن و خانه نبودن که حسن و حسین و زینب و ام کلثوم رو تربیت کنن. و شما میبینید که حضرت زهرا به تنهایی تربیت این انسانهای بزرگ رو بر دوش داشتن. بار مشکلات پیامبر، بار سختی های عمل حضرت امیر، و وقتی که خانه نشین میشن حضرت، ایشون در مواجهه با عمله ظلم و کفر اون خطبه قرار رو ایراد میکنند. مبانی فلسفی سیاسی ایشون بسیار بسیار حائز اهمیته. این نکته رو از این جهت تأکید میکنم که بدانید ما در ساخت فلسفه سیاست، فلسفه اقتصاد، فلسفه اجتماع و فلسفه فرهنگی در نظام امنیت ملیمون محتاج مکاتب غربی نیستیم. ویژگی های اساسی که برای یک رهبر، یک خلیفه، یک امام برمی شمارن اینه، در اعتراضی که در قضیه در خطبشون دارند تأکید میکنن وای بر آنان چگونه خلافت را از مواضع ثابت و بنیانهای نبوت و ارشاد و محل هبوط جبرائیل و آگاهان به امور دین و دنیا دور ساختند. کسی رو که میخواد رهبر و امام قرار بدید، پیشوا قرار بدید، این باید خلافتش بر موضع ثابت و بنیانهایی باشه که اونجا کلام وحی نازل شده، جبرائیل اونجا موضوعیت داشته، آگاه به دین و دنیا توامانند. یعنی علی چرا دور کردید این مسئله رو؟ آگاه باشید که این زیان بزرگی است، نه برای اون روز، برای همیشه بشریت، که اگر این زیان رو که حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره میکنن اگر اون روز قدیر محقق میشد، امروز ما منتظر نبودیم برای مسئله مهدویت. آگاه باشید که این زیان بزرگی است و چه عیبی از علی دیدید. به خدا سوگند عیب او شمشیر برانش و بی‌اعتنایی به مرگ و شدت برخوردش و عقوبت دردناکش و اینکه غضبش در راه رضای خدا بود. شما فقط نگران و ناراحت شمشیر علی بودید. کینه‌ای که از علی بر دل دارید به خاطر اینه که این خواسته خدا و رضای خدا را عملی کرد. جایی که علی خانه نشین شده، این زهراست که میره بر منبر و در مقابل مهاجرین و انصار که همه از خجالت سر به زیر افکندن، بیوفایی و بدعهدیشون رو به رخشون میکشه، تأکید میکنه بدانید که اینان فاسدند اما نمیدانند. وای بر اینان، آیا کسی که هدایت یافته سزاوار پیروی است یا کسی که هدایت نیافته و خود نیازمند هدایت است؟ منشأ امامت و خلافت اینه که کسی که میخواد دیگران رو اداره کنه و هدایت کنه خودش هدایت یافته باشه. مؤلفه اساسی فلسفه سیاست حضرت زهرا. وای بر شما که چگونه حکم میکنید. وقتی این فریاد رو برمیاره، دموکراسی سقیفه موضوعیت پیدا کرده بود دیگه. به حضرت گفتن که مردم خودشون انتخاب کردن اکثریت، و اون دموکراسی سقیفه، تنها کسی که دموکراسی سقیفه رو به چالش کشید حضرت زهرا سلام الله علیها بود. تنها کسی که بر منبر و بر بازار خطابه ایراد کرد در دفاع از ولایت حضرت زهرا بود. کی گفته که اسلام تأکید کرده زن خانه نشین بشه؟ در دفاع سیاسی، دفاع اجتماعی و فرهنگی از حریم اسلام، هیچ چیزی از پدر بزرگوارشون، همسر عالی قدرشون و فرزندان جلیل القدرشون کم نگذاشت. از چنین مادر و دختر و همسری مگر غیر از این توقع میره؟ لذا به عنوان شوهری نمونه که ستون و تکیه‌گاه علی است، و به عنوان مادری نمونه مؤلفه‌های ورودش به سیاست رو میبینیم، طرفداری از مظلومین، احیاء سنت الهی، سنت متروک، نبوت و مسئله امامتی که متروک شده بود در دفاع از ولایت به تنهایی میاد توی صحنه. مجاهده و مخاطبه با حکومت وقت که به محاکمه میکشه اونها رو، و مسئله آینده شناسیش. لحظه به لحظه در خطبه هاشون حضرت آینده رو رقم میزنن. آینده‌ای که حضرت رقم میزنن آینده فقط مقطع حضرت امیر نیست. در 75 روزی که بعد از پیامبر جلیل القدر اسلام حضرت زهرا سلام الله علیها زنده بودند، جبرئیل بر ایشون نازل میشد و گزینه ها و گزاره های آینده رو به ایشون اطلاع میداد. ایشون تک تک وقایع رو تشریح میکنند. تا زمان ظهور حضرت ایشون کاملا مسئله ها رو بر می شمارند. اونجایی که حضرت تأکید بر ظهور مهدی دارند، تأکیدشون از این لحاظه، از این جهت که اطلاع داشتن، که در دعاشون می فرمایند خدایا مهدی من کی میاد. این حکایت از این میکنه که ایشون اطلاع داشتن. در نظام آینده شناسی تک تک تیر روزی ها، سیاه بختی ها و معضلاتی که بر بشر نازل شده در اثر این متروک کردن سنت الهی قدیر، اینها رو تمام حضرت بیان می کنند. و بایستی ما پاسخگوی خدا باشیم که این ادبیات مطلق رو متروک کردیم. از این منظر جامعه فاطمی یک جامعه خانواده محوره، و در خانواده که روح اجتماع محسوب میشه، زن بنیان محسوب میشه و معیار این بنیان حضرت زهراست. صلاح و فساد یک جامعه و تمدن به عهده زنان اون جامعه هست و حضرت زهرا منشأ و مبدع این گزینه است. برای تبیین نقش زن در نظام تمدنی و ساخت سیاست استراتژیک و اقتصاد استراتژیک و فرهنگ استراتژیک تمدنی، بایستی موقعیت و ماهیت عمل کرده حضرت زهرا سلام الله علیها رو رقم بزنیم و تبیین کنیم. نکته آخر این که جامعه‌ای رستگار هست و از آتش به دور که فاطمی بشود و فاطمه گونه در مسیر حضرت حق گام بردارد. و السلام.